زودی چی شده؟ مشکل چیه؟ خب مگه صدا خوب نمیاد؟ پس اینجا فضولی غیر از این که یک عقد اعتباری بر روی ملک مالک انجام داده، قبض و اقباض هم انجام داده. مسئله اینه، یعنی فضولی فقط عقد انجام نداده بهش بگه حالا برو بعدن بیا تا اجازه که انجام شد قبض و اقباض انجام بشه. فضولی هم عقد رو انجام داده هم قبض و اقباض رو انجام داده، حالا یا قبض تنها یا اقباض تنها. اینو دقت کنید دوستان. سوال اینه که اگر مالک چهارشنبه اومد اجازه داد، این اجازه همانطور که عقد رو تصحیح و تکمیل و تنفیذ میکنه، اجازه رو هم تأیید و تکمیل و تنفیذ میکنه یا ببخشید قبض و اقباض رو هم تأیید و تکمیل و تنفیذ میکنه یا نمیکنه؟ اینو دقیقا سوالمون اینه. و ما برای اینکه جواب بدیم، ایشون خب از یک تقسیم سگانه استفاده کرده، تقریبا بدون اینکه اسم تقسیمات بیاره در ذهن مبارکش سه قسم تصویر شده. اولا و ثانیا من برای اینکه مطلب آموزش بدم اینجا توضیح بدم، نیاز به 4 تا مقدمه دارم. پس دوستان عزیز 4 تا مقدمه رو گوش کنید تا بعد ببینیم واقعا مشکل کجاست. حالا میگیم 4 تا مقدمه، بلکه شاید بشه 5 تا مقدمه. خب اما مقدمات، 1، مقدمه اول اینه که ما یه عقودی داریم که قبض و اقباض کل جزءشون یا کل مقومشونه، مثل عقد صرف که قبض و اقباض باید فی المجلس انجام بشه، مثل عقد سلم که قبض و اقباض لاقل بر روی سمن باید فی المجلس انجام بشه، حالا مثلا پیش فروش دیگه بعدن تحویل داده میشه. در عقد سلم شما میای باغ سیب داری، سیبتو در فصل بهار پیش فروش میکنی، تا پاییز که سیب در میاد، آخر تابستان که سیب در میاد، برای اینکه شما پیش فروش میکنی مثلا 100 میلیون تومان پول سیبته، این پول باید الان روزی که عقد انجام میشه فی المجلس قبض کنی، او هم اقباض کنه، ثمن باید قبض و اقباض بشه. حالا این قبض و اقباض رو حالا میگیم کل جزء، شما حساب کنید که صحت عقد متوقف بر اینه، یعنی ملازمه شدیدی، اون کلام برامون مهمه، اینه ملازمه شدیدی بین قبض و اقباض با بعضی از عقود وجود داره، اما همه عقود اینجوری نیستن. خب این یک مقدمه است. مقدمه دوم اینه که عقد یک اتفاق، قبض و اقباض یک اتفاق دیگه است. یعنی عقد صیغه بیتو اشتراک تو، بیتو قبل تو، اما قبض و اقباض یه چیز دیگریست. غیر از اون عقود خاصی که تو مقدمه اول گفتیم مثل صرف و سلم و اینا، شارع یا عقلا اومدن قبض و اقباض رو چسبوندن به عقد، در اصل در عقود اینه، غالب در عقود اینه که قبض و اقباض یه چیزه، عقد یه چیز دیگه است. اینم مقدمه دوم. و اما تفاوت مقدمه سوم اینه که ما یک عقد داریم و که معناش معلومه، یعنی همین گفتن به تو و اشتراک تو با قصد تملیک، مثلا در عقد بیع معناش اینه. یک مشکلی داریم در عقودی که ثمنشون کلیست، به نام تعین سمن به وسیله قبض، در واقع یکی از کارکردهای قبضه. یکی از کارکردهای قبض تعین سمن در سمن کلی است. یعنی چی؟ یعنی سمن وقتی عین معین باشه، من به شما یک ماشین میفروشم به شرط اینکه، به شرط نه، اصلا در برابر فلان اسبت، اسبتو میدی به من، ماشین رو میبری. خب سمن اینجا عین معین مشخصیه، شما اقباض بکنید یا نکنید سمن اونه، اون اسب خاص سفید رنگ سمن ماشین من بوده. اما در سمن کلی اینجوری نیست. وقتی شما یک انبار بزرگ گندم دارید، من به شما یه چیزی میفروشم به ازای 20 کیلو گندم، من یه چیزی به شما فروختم سمنش رو قرار دادیم 20 کیلو گندم. خب کدام 20 کیلو از این انبار بزرگ گندم شما سمن مبیعیه که من به شما فروختم؟ کدومش؟ اونی متعین میشه که به من اقباض کنید و من قبض کنم. وقتی اون 20 کیلوی سومی رو یا 20 کیلوی چهارمی رو یا 20 کیلوی پنجمی رو برداشتی آوردی دادی به من و من اقباض کردی و من قبضش کردم، من که قبض کردم گرفتم دستم، متعین میشه، این میشه تازه سمن من. مسئله مهمی هم هست، قبلش هر چی گندم تو سیلی تو آتیش بگیره سمن من نبوده، آتیش گرفته، چون متعین در سمن بودن من نداشته، تعین نداشته. لذا این مهمه که تفاوت عقد با تعین سمن، عقد یه چیزه، متعین شدن سمن اصلا یک اتفاق جداییه که به وسیله قبض اتفاق میفته. حالا اینو در واقع از احکام قبض هم هست باش کار داشتیم، گفتم اینم بگم در خلال بحث باش کار داریم. یک مسئله دیگری وجود داره، حالا این که عقد با تعین سمن دو چیزن، دوستان ما برای همینجا همین مقدمه سوم یک تکمیلی داره عرض کنم، ما برای عقد این تقسیم رو داریم که عقد یا اصیل است یا فضولیه، ولی برای متعین کردن سمن هم تعین اصیل و فضولی داریم. یعنی فرض کنید یک کسی فضولاً از طرف من بیاد و سمن کلی فلان معامله من که هفته پیش انجام شده و هنوز قبض باز نکردیم رو قبض کنه، تحویل بگیره. فرض کنید همون معامله گندم، من به شما یه چیزی فروختم سمنش 20 کیلو گندمه، همسایه من اومده دم سیلوی شما و اون 20 کیلو رو از شما اخذ کرده، گرفته، معامله اصیل بودیم، خودمون معامله کردیم، عقد خودمون انجام دادیم، من و شما، ولی در قبض و اقباض تحویل گرفتن رو کی انجام داده؟ همسایه ما انجام داده، دوست من انجام داده. و این دوست همسایه من که این کار انجام داده، دوست و همسایهی که این کار رو انجام داده در حقیقت یه فضولی حساب میشه. حالا آیا فضولی در تعین سمن به وسیله قبض سمن معنا داره یا معنا نداره؟ اگرم تصور داره شارع تاییدش کرده یا نکرده، دلیل برای تاییدش داریم یا نداریم؟ در حقیقت میخوایم بگیم اگر عقد به فضولی و اصیل تقسیم میشه و فضولیش به وسیله استدلال‌های تایید شده اثبات شده، این دلیل نمیشه که تعیین ثمن به وسیله قبض هم فضولی تصور بشود و فضولیش هم چی باشه؟ فضولیش هم در واقع تایید شده باشه. پس این نکته سوم برای اون خیلی مهم بود که تو خلال بحث باش کار خواهیم داشت. مقدمه چهارم اینه که قبض و اقباض یه آثار و احکامی دارن. قبض و اقباض یک سری آثار و احکام دارن. مثلا از جمله آثار و احکام قبض ثمن اینه که از وقتی من ثمن رو قبض میکنم مشتری دیگه ذمه‌اش از زمان ثمن بری میشه. یعنی من وقتی که یک کتابی رو به شما میفروشم 50,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومان، شما ذمه‌ت نسبت به اون 30,000 تومان دیگه مشغوله، ضامن هستی نسبت به اون ثمن. حالا آیا این زمان ادامه داره تا وقتی که من قبض کنم دیگه؟ وقتی شما ثمن رو تحویل بدید من تحویل بگیرم، من که ثمن رو تحویل گرفتم دیگه شما ضامن ثمن نیستی. این مثلا یکی از آثار قبض و اقبازه. یکی دیگه از آثار قبض و اقباز اینه که تلف قبل القبض از مال کیه؟ تلف المبی قبل القبض از مال مالکه. اگر قبض انجام شده باشه دیگه قاعده تلف المبی اینجا نمیاد. پس دوستان قبض و اقباض آثار داره، آثار و احکام وضعی داره، آثار و احکام حقوقی داره. اینم مقدمه چهارم و اما مقدمه پنجم. مقدمه پنجم اینه که تعلق اجازه به اعتباریات قبوله، ولی تعلق اجازه به تکوینیات چی؟ قبول هست یا قبول نیست؟ اصلا امکان داره یا امکان نداره؟ دقت کنید دوستان، این نکته توی عبارت کتاب اصلا بهش اشاره نشده، ولی ریشه اصلی این مسئله خامس، تنبیه خامس و نزاع در اینجا و اصلا اویسه بحث به همین مقدمه پنجم برمیگرده و اون اینه که ما در اعتباریات اجازه داریم. یعنی اگر مثلا شما به من 1,000 تومان بدهکاری، همسایه من اومد شما رو بری و ذمه کرد، بدهی رو از شما اسقاط کرد، ابراء کرد شما رو، منم دو روز بعد فهمیدم، اومدم گفتم آقا ابرایی که همسایه ما انجام داده اصل رو قبول دارم، تایید میکنم، در راه خدا برو پیکارت. خب ابرا یک فعل اعتباریه، یک فعل حقوقیه، اجازه بهش تعلق میگیره. ولی اگر من یه چیزی رو باید به شما تحویل میدادم بر اساس معاملهی که انجام دادیم، من 10 کیلو برنج به شما بدهکار بودم، خب همسایه ما اومدیم برنج به شما تحویل داد، یعنی یک کار فیزیکی انجام داد، یک کار تکوینی غیر اعتباری انجام داد، آیا اینم اجازه پذیره؟ یعنی من میتونم بعدم بیام بگم آقا من داده شدن برنج از انبار من به دست حضرت عالی را تأیید میکنم و اجازه میدهم؟ این را خب معمولا آقایون میگن نه، اجازه متعلقش اعتباریاته. این در واقع اویسه بحث ماست، یکی از مشکلات بحث ماست. دوستان 5 تا مقدمه شد. مقدمه اول این بود که گفتیم بعضی از عقود ملازمه شدیدی با قبض و اقباض دارن، مثل صرف، مثل سلم. مقدمه دوم این بود که نوع عقود با قبض و اقباض هیچ ربطی ندارم. مقدمه سوم این بود که تعین سمن یکی از آثار در واقع قبضه و با خود اقدم فرق داره، در سمن کلی هم قابل تصوره و توشم فضولی مزولی معنا نداره. مقدمه چهارم این بود که ما قبض و اقباض رو دارای یه سری آثار و احکام میدونیم. مقدمه پنجم این بود که اصلا متعلق اجازه اعتباریاته. این پنج تا مقدمه رو داشته باشید، حالا تا بریم سراغ بحث. بحث چی بود؟ بحث این بود که آیا اگر کسی عقد رو اجازه بده مالک روز چهارشنبه بوده عقد اجازه داده، آیا این اجازه‌ای که میدهد اجازه ناظر به قبض و اقباض هم هست؟ یعنی در واقع اجازه شامل قبض و اقباض هم میشود یا نمیشود؟ مرحوم شیخ میگه که من اولین تقسیمی که باید روی مسئله بزنم اینه که بگم عقدتون از اون عقودی بوده که با قبض و اقباض ربط وثیق دارن مثل صرف و سلم، یا نه از عقود عادی بوده. کدومش؟ اگر بگیم با قبض و اقباض رابطه وثیق ندارد، خب این یه حکمی داره. اگر بگیم دارد یه حکمی داره. اونی که با قبض و اقباض ربط وثیق داره بحث بعدی مونه. حالا فعلا عقودی که با قبض و اقباض ربط وثیق ندارن، همین بیع‌های معمولی، در اینجا یا ثمن معین است یا ثمن کلی است. یا ثمن معینه یا ثمن کلیه. اگر ثمن معین باشد ما دو تا مشکل داریم. باید این دو تا مشکل رو حل کنیم تا بتونیم به سوال جواب بدیم. سوال چیه؟ پس سوال الان تبدیل کردیم به چی؟ عقد عادی غیر از عقودی مثل صرف و ثمن که ثمنش هم معین بوده، آیا در اینجا اجازه مالک که روز چهارشنبه اومده قبض و اقباض رو تایید میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم شیخ میگه ما اینجا دو تا مشکل داریم. مشکل اول اینه که این عقد اصلا باید بدونیم که ملازمی این اجازه دادن عقد ملازمی با اجازه دادن قبض و اقباض داره یا نداره. من اومدم چهارشنبه گفتم آقا عقدی که به سرم انجام داده داره اجازه میده، بیعی رو که به سرم انجام داده اجازه میده. حالا آیا واقعا بیعی که پسر من انجام داده با قبض و اقباض ملازمه داشته تا بگیم اجازه دادن بی ملازم با اجازه دادن قبض و اقباضشه؟ مرحوم شیخ میگه ملازمه نداره. نه، ما که گفتیم نوع عقود ملازمه نداره. اون عقدی که ملازمه داره حکمشو بعدن خواهیم گفت. اما عقدی که ملازمه ندارد با قبض و اقباض، اجازه اون عقد ملازمی با اجازه قبض اقباض نداره. حالا گیرم اصلا بحث ملازمه التزامی نیست. مشکل دوم، اصلا طرف اومد تصریح کرد که من هم عقد فرزندم رو اجازه میدهم که روی ملک بر انجام شده و هم قبض و اقباضش رو. اصلا مگر قبض و اقباض یک امر اعتباریه که اجازه بهش تعلق بگیره؟ مرحوم شیخ میگه اگه تصریح کرد بله، کسی تصریح میکنه به این که من کسی که تصریح میکنه به این که من قبض و اقبازی را که فرزندم بر روی ما بر روی ملکم پس از اون عقد فضولیش انجام داده تایید میکنم، در واقع یه جمله مثل وسأل القریه ساخته. چطور کسی که میگه وسأل القریه منظورش وسأل اهل القریه است؟ کسی هم که اینجا میگه من عقد انجام شده بر روی ملکم را همراه با اجازه به قبض و اقبازی که فرزندم کرده است اجازه میدهم، منظورش آثار حقوقی مترتب بر قبض و اقبازه. بله، سوال به خود قریه تعلق نمیگیره، پس منظورش اهل قریه است. اینجا قبض و اقباز به خود امر فیزیکی یعنی تحویل دادن کالا تعلق نمیگیره، بلکه به آثارش تعلق میگیره. این یک آثار اعتباری داره. آثار اعتباریش مثلا چیه؟ آثار اعتباریش اینه که زمان اون آقای مشتری اسقاط میشه، یعنی مشتری که ثمن را داده و فرزند من تحویل گرفته دیگه ضامن نیست. اسقاط زمان کنه. این آقا نمیگه من اصلا قبض ثمن رو اجازه دادم، میگه این که فرزندم به وسیله قبض ثمن اسقاط کرده است زمان مشتری را، این که فرزندم به وسیله قبض ثمن موجب شده که مشتری دیگه ضامن ثمن نباشد، من این ضامن نبودن ثمن مشتری نسبت به ثمن رو اجازه میدم. پس مرحوم شیخ میگه که در عقود عادی که هم عقد انجام شده هم قبض انجام شده، مالک اگر صرفاً بگه اجازه میدهم منظورش عقده، چون بین عقد و قبض ملازمه ای وجود نداره. قبض نیاز به ملازمه، نیاز به اجازه جدا داره. دو، حالا اگر تصریح کرد، از دلالت التزامی استفاده نکرد، تصریح کرد که من قبض اقباز فرزندم رو تایید میکنم، چون اجازه به خود قبض اقباز به موه و فعل فیزیکی تعلق نمیگیرد، جمله این آقای مجیز مانند وسأل القریه است. یعنی منظورش این نیست که خود اون نقل و انتقال فیزیکی رو تایید کردم اجازه دادم، منظورش اینه که آثار اعتباری مترتب بر این رو اجازه دادم و قبول کردم. خب فرض بعدیمون اینه که یکی یه نمودار اگر درست کنید، مقسمش رو قرار بدید عقد، قسم اول رو بذارید عقد عادی تو پرانتز غیر از صرف و سلم، عقد غیر از صرف و سلم که ثمن معین باشد. دو، عقد غیر از صرف و سلم که ثمن کلی باشد. سه، عقد صرف و سلم. پس یک، عقد غیر از صرف و سلم که ثمن معین باشد. دو، عقد غیر از صرف و سلم که ثمن چی باشد؟ که ثمن کلی باشد. سوم، عقد صرف و سلم. در هر یک از اینا آیا اجازه نسبت به قبض و اقباض چه حکمی؟ خب یک، اولی که عقد غیر از صرف و سلم با ثمن معین بود، جوابشو دادیم الان، گفتیم اگر تصریح به اجازه قبض اقباز نکرده باشه ملازمه وجود نداره و صرف اجازت العقد، اجازت القبض و الاقباز شمرده نمی شود. اما اگرم تصریح کرد از باب وسأل القریه، تصریحش در واقع می خوره به چی؟ می خوره به
اجازهش میخوره به آثار اعتباری قبض و اقباض که قابلیت تعلق اجازه رو داره. اما فرد دوم، قسم دوم، عقد غیر از صرف و سلم با ثمن نمایان، با ثمن کلی. خب اینجا گفتیم خصوصیتی که وجود داره اینه که حتما باید به وسیله خود طرف اصلی عقد ثمن قبض بشود، تحویل گرفته بشود تا ثمن متعین بشه، وگرنه ثمن متعین نخواهد شد. حالا اگر این اومد گفت چی؟ این آقا اومد گفت من عقدی را که فرزندم به صورت فضولی با ثمن نامتعین انجام داده و کالای ثمن رو هم تحویل گرفته و الان ثمن متعین شده در دست فرزند من، من همه اینا رو اجازه دادم. اصلا اون تصریح کرد اوقش اینه دیگه، یعنی اون خواهم از ملازم پلازمه دیگه خارج بشیم، تصریح کرد. خب اگر تصریح کرد که من عقدی که فرزندم انجام داده را تایید میکنم و تحویل گرفتن ثمن توسط او را هم تایید میکنم، یعنی قبض او را هم تایید میکنم تا ثمن متعین شود در همین 20 کیلو گندمی که تحویل گرفته ایم، اگر اینو گفت درسته یا نه؟ جواب با توجه این که ما عقد فضولی و اصیل داریم، لذا اجازهش نسبت به عقد اشکال نداره، میشه یک عقد فضولی دارای اجازه، وقت ادله تایید میاد شاملش میشه. اما ما تعین ثمنمون، تعین ثمن بالقبض، تعین ثمن بالقبض، این تعین ثمن بالقبضمون تقسیم نمیشود به تعین ثمن بالقبض فضولی و تعین ثمن بالقبض اصیل. تو بگیم بله تعین ثمن بالقبض فضولی بوده که اجازه داده شد و تایید شد، هم شیخ میگه این چون چیزی در فقه نداریم و نمیتونیم از این که عقدی به نام فضولی وجود دارد تعین ثمنی به نام فضولی را هم از اون نتیجه بگیریم. این دو تا چیزه جدا از هم، چنان که در مقدمه سوم گفتیم. خب میمونه چی برامون؟ فقط چه بحثی باقی میمونه؟ اون بحثه صرف و سلم که اونا رو جداش میکنیم. بیاید بریم سراغ عبارت که تا وقتمون تموم نشده عبارت رو بخونیم. الخامس اجازت البیعه لیست اجازتن لقبض الثمن ولا لاقباض المبیع. اجازه بیع، خب اینو داره قسم اول ما رو میگه، از سه قسمی که ما تقسیم کردیم، منظورش بیع غیر از صرف و سلمه و در جایی که ثمن هم چی بوده؟ ثمن اصلا معین بوده، مشکلات تعین و ثمن رو نداریم. اجازت البی لیست اجازتن لقبض ثمن ولا لاقباض المبیع. جنوبش بنویس چرا؟ چون بین بی و قبض و اقباض ملازمه وجود نداره. ببین اجازت البی بدون تصریح به اجازه ثمن ها، اجازت البی بدون تصریح به اجازه قبض و اقباض لیست اجازتن لقبض ثمن. چرا؟ چون ملازمه بود. اما لو اجازه هما صریحا، اما اگر اجازه داد این قبض و اقباض رو صریحا، او فهم اجازت هما من اجازت البی، یا یه جوری فهمیده شد، تصریح نبود اما قرینه گذاشت و فهمیدیم، اینجا میگه مزت الاجازه. مزت الاجازه آقای شیخ چطور میگی مزت الاجازه؟ مگر قبض و اقباض از اعتباریاتی که اجازه بهش تعلق بگیره؟ میگه آها همین، لأن مرجع اجازت القبض الى امر اعتباری و هو اسقاط زمان ثمن عن عهده المشتری الى امر اعتباری و هو تماما با رنگ سفید نوشته ها امر اعتباری رو بله لان مرجع اجازت القبض الى اجازت امر اعتباری و هو اسقاط زمان ثمن از عهدت المشتری. چون امر اعتباری چیه؟ اسقاط زمان ثمنه. از خارج توضیح دادم، گفتم وقتی من به شما یه چیزی میفروشم، ذمه شما مشغول میشه به ثمن و لذا شما ضامن ثمن هستی. حالا اگر خودم ثمن رو از شما تحویل بگیرم، زمان شما رو اسقاط کردم. اما اگه فرزندم از شما تحویل گرفت چی؟ بعد من اومدم